صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. از پایتخت زیبای جمهوری چک، رادیو فردا به شما سلام میکنم. این صبحانه با خبر رادیو فردا است. من خضرهیدری هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. از شما همراهان سحرخیز دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. امروز شنبه 19 اسفند ماه 1393، از تقویم میلادی هم 10 ماه مارس رو آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این همکارم سمیرا قرایی در آغاز صبحانه با خبر امروز.
من هم به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه خطاب رهبران ایران را اقدامی غیر معمول خواند. آقای اوباما گفت برخی از اعضای کنگره نشان دادند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند و این وحدتی غیر عادی با آنهاست. ساعتی پیش از آن جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز عمل این سناتورها را چوب لای چرخ مذاکرات حساس هسته‌ای گذاشتن و برخورد جناحی با منافع ملی توصیف کرده بود. سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده روز دوشنبه به رهبران ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به این نامه آن را فاقد ارزش حقوقی و ترفندی تبلیغاتی خوانده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف این اقدام را توسط گروه های فشار در آمریکا به شیوه های غیر متعارف خوانده و با ابراز تعجب از نامه نوشتن سناتورها علیه رئیس جمهوری خود به رهبران کشوری دیگر گفته است که امضا کنندگان آن با حقوق بین الملل و اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در قانون اساسی این کشور نیز آشنا نیستند، چرا که بر اساس حقوق بین الملل دولت‌ها ملزم به اجرای تعهدات خود در روابط با دیگر دولت‌ها هستند. ولادیمیر پوتین در تکه‌هایی از فیلم مستندی که روز دوشنبه منتشر شد می‌گوید که پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین، تصمیم گرفته که شبه جزیره کریمه به روسیه ملحق شود. در بخش‌هایی از این مستند که به شبکه تلویزیونی روسیه 1 تعلق دارد، گفته می‌شود مقامات امنیتی روسیه و رئیس جمهوری این کشور ساعتی پس از سرنگونی یانوکوویچ یک نشست اضطراری برگزار کردند. 4 روز بعد از این جلسه در 9 اسفند ماه سال گذشته سربازان روسی دفتر پارلمان کریمه را اشغال کرده و دولت وفادار به کیف را عزل کردند. روسیه بارها پیش از این برگزاری همه پرسی الحاق کریمه را اعلام کرده بود که هیچ دخالتی در انجام این همه پرسی نداشته است. 17 اجلاس مجلس خبرگان رهبری از امروز 19 اسفند به مدت 2 روز در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. به گزارش ایرنا، یکی از دستورکارهای این اجلاس انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. پیشتر رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران اعلام کرده بود که بحث ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بیش از سایرین بر سر زبان هاست. رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید موضوع حضور زنان در ورزشگاه در جلسات مختلفی از جمله در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داورزنی روز دوشنبه گفت که ایران سال آینده میزبان 6 دیدار لیگ جهانی فوتبال والیبال و پس از آن جام ملت‌های آسیا خواهد بود و از آنجایی که حضور زنان در ورزشگاه‌ها جزو الزامات لیگ و فدراسیون جهانی والیبال است، جلسات مختلفی در این رابطه برگزار شده است.
سپاسگزارم سمیرا قرایی. با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان، ما تا 8 صبح تهران با شما همراه خواهیم بود. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه است. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر براتون چه ها چیده. نامه جمهوری خواهان کنگره آمریکا به رهبر ایران: توافق هسته‌ای احتمالی با پایان ریاست جمهوری باراک اوباما بی اعتبار خواهد شد. اهالی موسیقی در ایران در اعتراض به لغو سریالی کنسرت‌های موسیقی در برابر خانه موسیقی تجمع کردند. نگاهی به روند فرسایشی خصوصی سازی در اقتصاد ایران: گفته می شود که نهادهای واگذار شده خصوصی نیستند، خصولتی هستند. کیوسک مطبوعات: از تهران تا دورترین استان‌ها و شهرستان‌ها روزنامه‌های صبح کشور را در کنار شما ورق می‌زنیم. و جهان ورزش: محرومیت ایران از برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. با ما همراه بمونید تا پایان این صبحانه با خبر از رادیو فردا. جمهوری خواهان کنگره آمریکا در نامه‌ای به رهبر ایران هشدار دادند که برای اعتبار توافق احتمالی هسته‌ای با دولت باراک اوباما پس از پایان ریاست جمهوری وی تضمینی وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا نویسندگان نامه را همپیمان تندروها در ایران خوانده و وزیر خارجه ایران هم آنها را با حقوق بین‌الملل و ناآشنا با قانون اساسی آمریکا ارزیابی کرده. مرتضی میردامادی گزارش می‌دهد.
برخی سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به رهبران ایران که روز دوشنبه منتشر شد، گفتند که بدون تایید کنگره هر گونه توافقی بین ایران و ایالات متحده صرفاً موافقتی بین باراک اوباما رئیس جمهوری و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران خواهد بود و پس از پایان ریاست جمهوری آقای اوباما تضمینی برای ادامه اعتبار آن وجود نخواهد داشت. باراک اوباما در واکنش به این نامه روز دوشنبه گفت: به نظرم عجیب است که برخی از اعضای کنگره با تندروها در ایران متحد شدند. این یک ائتلاف غیر معمول است. به نظرم آنچه که در حال حاضر بر آن تمرکز خواهیم داشت این است که ببینیم می توانیم به یک توافق در این باره دست پیدا کنیم یا نه. زمانی که به این توافق برسیم، اگر برسیم، آنگاه قادر خواهیم بود که این مسئله را برای مردم آمریکا توضیح دهیم و من مطمئنم که می توانیم چنین توافقی را به مورد اجرا بگذاریم. پایان نقل قول. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم نیویورک، می پرسم اطلاق صفت تندرو در اظهارات آقای اوباما معطوف به چه کسانی در آمریکا و ایران است؟
اظهار نظر آقای اوباما معطوف هست به محدوده سیاست خارجی، چون شناخت خیلی دقیقی از سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های فرهنگی و سیاست‌های اقتصادی جناح اقتدارگرا در ایران، در رسانه‌های آمریکا، در میان سیاستمداران آمریکایی رو من کمتر مشاهده کردم. این اظهار نظر عمدتاً معطوف است به سیاست خارجی و دوگانه دیپلماسی و قهر، چون امروز گروه‌هایی هستند که به فرایند دیپلماسی اعتقاد دارند و گروه‌هایی به قهر و غلبه. خب در هر دو طرف میشه این گروه‌های معتقد به قهر و غلبه رو مشاهده کرد.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این باره گفت که این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است. آقای ظریف در همین باره افزود که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و توافقی حاصل نشده، ولی گروه‌های فشار در آمریکا آنچنان به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگران شدند که با توسل به شیوه‌های غیر متعارف بیش از هر چیز نشان می‌دهند که همانند نتانیاهو با هر نوع توافقی مخالفند. مجید محمدی از تأثیر اقداماتی از این دست در روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و احتمال ایجاد مانع در حصول به یک توافق در این باره می‌گوید.
در این مرحله‌ای که ما هستیم من فکر نمی‌کنم که این نامه‌ای که 47 سناتور نوشتن تأثیری داشته باشه. مشکل پس از رسیدن به توافق آغاز میشه، چون بخشی از تحریم‌ها قبلا توسط کنگره به تصویب رسیده و کنگره هست که میتونه این تحریم‌ها رو لغو کنه. اگه نتیجه مذاکرات برای اعضای کنگره قابل توجه و قابل قبول نباشه، اونجاست که این شکافی که امروز میان کاخ سفید و کنگره وجود داره نقش بازدارنده پیدا خواهد کرد.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز نامه‌نگاری جمهوری خواهان کنگره را مداخله در مذاکرات دیپلماتیک توصیف و آن را شتاب برای رسیدن به جنگ یا دست کم شتاب برای رسیدن به گزینه نظامی ارزیابی کرد که تأمین کننده منافع ایالات متحده آمریکا نیست. همه این تحولات در حالی روی می‌دهد که بر طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، جان کری وزیر خارجه این کشور یک شنبه 24 اسفند ماه به شهر لوزان در سوئیس سفر خواهد کرد تا در ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف دیدار کند.
مرداد میردوادی گزارش میداد. اما سری میزنیم به ایران. در واکنش تازه‌ای به اتفاقات اخیر پیرامون لغو کنسرت‌های موسیقی، جمعی از چهره‌های شناخته شده و سرشناس موسیقی گرد هم آمدند به نشانه اعتراض. در هفته‌های اخیر بعضی از چهره‌های روحانی خواستار لغو برگزاری کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف شده بودند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
واکنش جمعی اهالی موسیقی به اتفاقات اخیر یک شنبه در محل خانه موسیقی نهاد صنفی فعالان عرصه موسیقی ایران گرد همایی برگزار شد که موضوعش اعتراض و گلایه نسبت به شرایط اخیر در لغو کنسرت‌های مختلف بود. در این گرد همایی چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران از جمله شهرام ناظری، خواننده شناخته شده موسیقی سنتی، محمد سریر، موسیقیدان و رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، سالار عقیلی و علیرضا قربانی از خوانندگانی که در هفته‌های اخیر برگزاری کنسرت‌هایشان با مشکلاتی مواجه شده حاضر بودند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در این گرد همایی حمیدرضا نوربخش با سابقه توصیف کردن اتفاقات اخیر در 30 سال گذشته گفته هیچ وقت فکر نمی کردیم با آغاز دولت تدبیر و امید موسیقیدانها این گونه دچار یأس و ناامیدی شوند. او گفته رفتارها به گونه ای پیش رفته که به گفته او کار به توهین به جامعه موسیقی کشیده شده است. به نظر می رسد اشاره آقای نوربخش به اظهارات هفته گذشته احمد علم الهدا امام جمعه مشهد باشد که برگزاری کنسرت های موسیقی را بازی و ولنگاری دانسته بود. مدیر عامل خانه موسیقی علاوه بر لغو کنسرت ها به موضوع تعطیلی تدریس و اجرای موسیقی در فرهنگسراهای تهران هم اشاره کرده و گفته با وجود پیگیری های خانه موسیقی در این زمینه فقط وعده های توخالی شنیده ایم. به گفته مدیر عامل خانه موسیقی این اتفاقات نشان می‌دهد که عمدی در کار است و به گفته آقای نوربخش می‌خواهند بنای موسیقی را از این شهر بکنند. موضوع جلوگیری از بر صحنه رفتن بانوان نوازنده نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در نشست خانه موسیقی بود که به گفته مدیرعاملش همکنون 12 استان ایران از حضور بانوان بر صحنه جلوگیری می کنند. علیرضا قربانی، عبدالحسین مختاباد و فردین خلعتبری از دیگر چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران بودند که در این نشست با بیان انتقادهای شدیدی از شرایط ایجاد شده پیرامون موسیقی ایران خواستار اقدام دولت در این باره شدند. کنسرت‌های موسیقی علیرضا قربانی، سیروان خسروی و گروه لیان از جمله کنسرت‌هایی است که در هفته‌های اخیر به رغم داشتن مجوز در شهرهای مختلف ایران لغو شدند. به دنبال این اتفاقات وزیر ارشاد ایران چند روز پیش با انتقاد از اقدام مقامات قضایی در جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های موسیقی از استانداران خواسته بود که از مجوزهای صادر شده برای برگزاری این کنسرت‌ها دفاع کنند. در تازه‌ترین اظهار نظر در زمینه مخالفت با اجرای موسیقی در ایران، مهدی قریشی امام جمعه شهر ارومیه روز جمعه گفت ترویج موسیقی هرچند موسیقی حلال با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست و به گفته او بهتر است جوانان وقتشان را صرف یادگیری علوم و فنون لازم بکنند.
با
بابک قفوری‌آذر بود که گزارش میده در مورد آخر وضعیت کنسرت های موسیقی در ایران و اعتراض های هنرمندان موسیقیدان به همین وضعیت. شما شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتید، صداتون آماده پخش است، با هم میشنویم.
امروز بیننده و شنونده سخنان رئیس مالیاتی کشور بودم و از اینکه چند برابر سال قبل از مردم پول گرفتن باید بهشون تبریک گفت. اما آیا مردم از پرداخت این مالیات راضی بودند؟ آیا شما که مالیات کشورهای اروپایی رو مثال میزنید، همون امکاناتی که اونها در اختیار مردم خودشون قرار دادند شما هم قرار دادین؟ و آیا این رو میدونید در مراکز استانها صدها نفر بیکار در ادارات دارایی و مالیاتی هر کدوم پشت یه میزی نشستن، فقط کارشون گرفتن پول از مردمه؟
در دستور زبان فارسی داریم فاسد، فاسدتر و فاسدترین. فاسدترین پیدا شد، حالا فاسد و فاسدتر در جمهوری اسلامی کیه؟
آقای خامنه ای، خواهشم فقط به نیروی انتظامی نرسیم فرمانده شوی وست کنیم، به تلویزیون ایران هم برسیم. تو تلویزیون ایران علنن دارن از دزدی دفاع میکنن، طرف اومده میگه چون که ایشون مرغ میخره، گوشت میخره، من نمیتونم بخرم، میرم ازش دزدی میکنم. منم الان 43 سالم هست، چون ندارم نمیتونم رمضان بگیرم، نمیتونم برم خونه درست کنم، به خاطر همین نمیرم زن مردم رو بگیرم بگم این داره من ندارم، نمیرم خونه مردم رو صاحب بشم بگم این خونه داره من ندارم. آقا چه وضع من بکت داری هست؟ خواهشان دست یک کارتون وردارید، فقط مسئله حجاب میرسین. کجا نمیشتی که حضرت علی به زور چادر کرد سر یه زمین؟
انتقادها درباره فرایند خصوصی سازی در ایران بالا گرفته. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس در این بخش با ما همراه خواهد کرد. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح خیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روند خصوصی سازی در ایران به هر حال همیشه با انتقادهای روبرو بوده. این روزها این انتقادها افزایش پیدا کرده، به طوری که حتی از سوی مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران هم می‌بینیم که انتقادهای مطرح میشه در این باره. چرا؟
فرایند خصوصی سازی در ایران از اوایل دهه 1370 خورشیدی شروع شد و طی 20 چند سال گذشته همیشه به عنوان یکی از راهبردی‌ترین اهرم‌های توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته. ولی امروز بعد از این همه ابلاغیه و فرمان و همایش و مقاله درباره این فرایند، بخش بسیار بزرگی از محافل دانشگاهی و کارشناسی ایران، حتی مسئولان ارشد دولتی از رئیس سازمان خصوصی سازی گرفته تا وزیر راه و شهرسازی، به این نتیجه رسیدند که کاری در این زمینه انجام نگرفته، همه چیز رو تقریبا باید از صفر شروع کرد. البته انتقاد علیه چگونگی اجرای این فرایند تازگی نداره، ولی نیاز به یک بخش خصوصی واقعی هیچ وقت به شدت امروز نبوده. دولت در ایران بیش از پیش پروار و سنگین و پرهزینه و ناکارآمد شده، امکانات مالیش هم که عمدتاً بر نفت تکیه داشت به شدت کاهش پیدا کرده. تنها لوکوموتیوی که میتونه قطار از نفس افتاده اقتصاد ایران رو به حرکت در بیاره بخش خصوصی است. ولی با شکست فرایند خصوصی سازی، بخش خصوصی ایران ناتوانتر از اون هست که بتونه کار خودش رو ایفا بکنه، انجام بده، کار به وجود بیاره، کالا صادر بکنه و عرض مورد نیاز کشور رو تامین بکنه.
خب به این ترتیب خصوصی سازی نقش بسیار مهمی داره در احیای اقتصاد در ایران، اما میفهمید که انتقادهای زیادی وجود داره به روند خصوصی سازی. این انتقادها عمدتاً چیست آقای خاوند؟
یکی از سرسخت‌ترین منتقدین فرایند خصوصی سازی اونطوری که در ایران انجام گرفته، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که به تازگی این فرایند رو ناقص الخلقه توصیف کرده. خصوصی سازی به گفته او به معنای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی کج بنیاد شده و به هدف اصلی خودش که ایجاد کارایی و رقابت در اقتصاد بوده نرسیده. دلیل این شکست هم روشنه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میگه تنها 3% واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام گرفته، بقیه واگذاری ها جابجایی مالکیت بوده از دولت به شبه دولت و یا به شرکت های معروف به خصولتی که معجونی هستند از خصوصی و دولتی. به ارزیابی رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، از 100 میلیارد دلار به اصطلاح خصوصی سازی، 92 میلیارد دلار به شرکت های شبه دولتی منتقل شده.
خب با این وضعیت که توصیف میکنید چه باید کرد؟ راه حل چیست؟
شرط اول پایان دادن به وضعیت انحصاری و غیر رقابتی در اقتصاد ایران است. بر پایه ارزیابی بنیاد هریتیج، ایران در میان 15 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی غیر آزادترین اقتصاد رو داره. تا وقتی شرایط برای کسب و کار آزاد فارغ از انحصارها و بنیادها فراهم نشه، خصوصی سازی هم طبعا به جایی نخواهد رسید.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با این بخش از صبحانه با خبر همراه بودید. سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم ایدری.
در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران، سه‌شنبه 19 اسفند. ما همراه ما همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده هست. آقای رفیزاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر ایدری صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده با شرق آغاز بکنیم. گفتگوی اختصاصی داشته با اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی رفسنجانی که عکسی یک این روزنامه است، در مورد ریاست مجلس خبرگان و انتخاباتی که پیش روز صحبت کرده و گفته که در لحظه حساس الزاماً ایشون قرار نیست رئیس خبرگان باشه. موضوع این لحظه حساس چیست؟
بله، آقای هاشمی رفسنجانی در این گفتگوی مفصل تاکید کرده که در مجلس خبرگان فقط یک وقت هست که کار هیئت رئیسی خبرگان حساس میشه و اون زمانی هست که به گفته ایشون موضوع تعیین رهبر جدید در مجلس خبرگان مطرح میشه. البته ایشون گفته که هر بین 20 تا 30 سال معمولا احتمال داره که این اتفاق رخ بده، بنابراین در شرایط معمولی من اگر جزء هیئت رئیسم نباشم موردی نداره. البته آقای هاشمی رفسنجانی در این گفتگو تأکید کرده که در صورتی که در اون لحظه حساس در مجلس خبرگان باشه میتونه تأثیرگذار باشه و حتی تأکید کرده که اگر بخواهد حتما تأثیرگذار خواهد بود. این گفتگو بسیار مفصلیه، 2 صفحه از روزنامه شهر به اون اختصاص داره. درباره این که امروز در جریان تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان هم ایشون کاندیدا خواهد شد یا نه، گفته من هنوز تصمیم نگرفتم، در داخل مجلس خبرگان باید ببینم چه کسانی کاندیدا خواهند شد، در اون صورت تصمیم خودم رو خواهم.
اما این روزها موضوع تغییر فرمانده نیروی انتظامی کشور هم مطرح است. 7th فرمانده نیروی انتظامی حکمش هم منتشر شده و روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت صحبت کردن در مورد پایان کار اسماعیل احمدی مقدم و آغاز به کار فرمانده جدید. در این باره بر ما بفهمید.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها خبر دادن که فرمانده نیروی انتظامی تغییر کرده. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که گزارش مفصلی منتشر کرده، در اون نوشته های اسماعیل احمدی مقدم رفت و حسین اشتری به عنوان 7th فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که آقای احمدی مقدم همین هفته گذشته پیش از این که خبر پایان کار ایشون در نیروی انتظامی منتشر بشه گفته بود که از حوادث تلخ گذشته باید عبرت بگیریم و درباره حادثه بازداشتگاه کهریزک هم ایشون گفته بود که ما زبانی جز عذرخواهی نداریم. البته در گزارش روزنامه اعتماد به طور مفصل مرور شده بحث گشت‌های ارشاد که در دوره فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم راه افتاد، ماجرای جنایات کهریزک، البته این روزنامه اشاره کرده که آقای حسین اشتری هم پیشتر در معاونت اطلاعات سپاه بوده و از سال 76 به نیروی انتظامی پیوسته. روزنامه جهان صنعت هم از قول خود آقای اسماعیل احمدی مقدم نوشته که با ارفاق به خودم نمره 10 میدم.
بسیار خوب. و حال نگاه بکنیم به روزنامه ابتکار. آقای رفیع‌زاده در این روزنامه از با تیتری با عنوان هم نوایی علیه نوت سکوت از تجمع اعتراضی اهالی موسیقی خبر داده که در اعتراض به آنچه که این روزنامه از اون با عنوان لغو سریالی مجوز کنسرت ها یاد کرده، اهالی موسیقی دور هم جمع شدن.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که شامگاه دوشنبه شماری از چهره‌های سرشناس و البته در کنار جوانان فعال در حوزه موسیقی در مقابل خانه موسیقی جمع شدند در اعتراض به لغو سریالی کنسرت ها. نامه یا توماری امضا کردن و قرار است اون رو به مقام های مسئول ارسال کنن. از جمله کسانی که در این تجمع حضور داشته و عکسش در روزنامه ابتکار منتشر شده شهرام ناظری هست. اما روزنامه ابتکار اشاره کرده که آقای فردین خلعتبری هم طی سخنانی در این تجمع اعتراض‌آمیز گفته که برخی از مقام‌های روحانی به آقای علیرضا قربانی گفتند که ایشون نوازنده است و تحقیر کردن ایشون رو و ایشون گفته که اگر این گونه هست این توهین به همه نوازندگان و فعالان حوزه موسیقی و خوانندگان هست و توهین به اساتید موسیقی ایران هست.
بله، و همینطور روزنامه قانون گفتگوی داشته با آقای محیط‌فر، جامعه شناس سعید محیط‌فر، و نگاهی کرده در این گفتگو به بحث ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی. و آقای محیط‌فر مطرح کرده که اگر زنان به استادیوم های ورزشی راه پیدا بکنند خشونت در ورزشگاه ها کمتر خواهد شد.
ولی روزنامه قانون در این گفتگو که با آقای محیط‌فر جامعه شناس انجام داده اشاره کرده که این روزها بار دیگر مسئله ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها در رسانه ها مطرح شده. حتی وزیر ورزش و جوانان هم گفته که ما در حال بررسی هستیم و این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. البته روزنامه قانون تأکید کرده که زنان ایرانی میدونن که این در حال بررسی بیش از 3 دهه هست که در حال بررسی و تاکنون ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رفع نشده. آقای محیط‌فر هم در این گفتگو از منظر جامعه شناسی تأکید کرده که حضور زنان و حضور دو جنس در کنار هم در ورزشگاه ها میتونه فضا رو تغییر بده و از فضای خشن فعلی خارج کنه.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما بار دیگر در همین برنامه با شما همراه میشیم. حالا نوبت میرسه به جهان ورزش. این شما و این مهدی رستم‌پور.
بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه صبحانه با خبر، صبح شما بخیر. مهمترین اتفاق ورزشی اعطای میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2019 به امارات بود که البته پیشبینی هم میشد ایران شرایط و کیفیت لازم رو برای میزبانی چنین تورنمنت مهمی نداره. اما اون چه که این خبر رو تلخ کرد برای علاقمندان ورزش در ایران، بی اطلاعی فدراسیون فوتبال بود از اینکه اصلا چنین جلسه‌ای قراره برگزار بشه. همین هفته آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفته بود که کنفدراسیون قراره 2 ماه بعد میزبان رو معرفی کنه و به زودی 5 کارشناس در قالب یک هیئت برای بررسی شرایط به ایران میان و شیخ سلمان به من قول داده در روز انتخاب میزبانی شرایط مثبت و منفی و نقاط ضعف و قوت دو کشور ایران و امارات روی تابلو ثبت خواهد شد تا اعضای کنفدراسیون به صورت مستقل تصمیم بگیرن. اما خب تمام این اظهارات میبینیم که کذب هست و دیروز کنفدراسیون فوتبال آسیا امارات رو به عنوان میزبان انتخاب کرد. به هر حال در شرایطی که ایران مشکلات متعددی از قبیل راه ندادن زنان به ورزشگاه، مسئله هتل، کیفیت نامناسب ورزشگاه ها، اینترنت، ترافیک، آب و هوا و البته اون چه که خود کنفدراسیون اشاره کرده، درآمد حاصل از برگزاری این مسابقات در امارات به مراتب بیشتر از برگزاری رقابت ها در ایران خواهد بود. و به هر حال داستان میزبانی جام ملت‌های آسیا بعد از مدت‌ها بازی رسانه‌ای، تبلیغاتی و مسابقات گوناگون فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص به پایان رسید. حالا تلسم قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا 43 ساله خواهد شد و تلسم میزبانی جام ملت‌های آسیا هم 47 ساله. اما در خصوص مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها، وزیر ورزش آقای گودرزی گفتگوی انجام داده و تاکید کرده که این موضوع در یکی از کمیسیون های شورای امنیت ملی بررسی خواهد شد و مراجع ذی صلاح در این خصوص قرار نظر بدن. به گفته آقای گودرزی در واقع در لفافه اشاره کرده که وزارت ورزش مرجع تصمیم گیری در این خصوص نیست. به هر حال اون چه که هست، چه بسا اگر زودتر این اتفاق می افتاد و گفته می شد که بانوان ایرانی می تونن به ورزشگاه بیان، شاید تا حدودی تأثیر می گذاشت روی انتخاب میزبان جام ملت‌های آسیا. به هر حال و اما آخرین خبر تو همین فرصت کوتاهی که داریم، تیم ملی فوتبال امید ایران با ترکیب ناقص به کویت رفته و محمد خاکپور سرمربی این تیم هم تهدید کرده که کناره‌گیری خواهد کرد اگر مشکلات تیم امید برطرف نشه. تشکر میکنم از اینکه همراه خبرهای ورزشی بودید. تا فردا، خداحافظ.
خب مهدی رستم‌پور بود با خبرهای ورزشی. نیم ساعت گذشته رو با ما بودید. حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با سمیرا قرایی.
باراک اوباما نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران ایران اقدامی غیر متعارف خواند. او گفت برخی از اعضای کنگره نشان دادند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز این نامه را فاقد ارزش حقوقی و ترفندی تبلیغاتی خواند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز 24 اسفند برای انجام دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف به شهر لوزان در کشور سوئیس می رود. فدراسیون فوتبال آسیا امارات متحده عربی را به عنوان میزبان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2019 برگزید. ایران و امارات نامزدهای نهایی این میزبانی بودند. رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید موضوع حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها در جلسات مختلفی از جمله در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است، چرا که حضور زنان از الزامات فدراسیون جهانی والیبال است. پلیس فدرال آمریکا FBI میزان پاداش اطلاعاتی را که منجر به یافتن رابرت لوینسون شهروند آمریکایی شود از $1,000,000 به $5,000,000 افزایش داد. جمعیت هلال احمر شهرستان آمل روز گذشته 18 اسفند از ناپدید شدن 15 توریست آلمانی در ارتفاعات قله دماوند بر اثر برف و کولاک شدید خبر داد و در ساعت ابتدایی امروز 19 اسفند اعلام کرد که تمام این افراد همراه با 3 راهنما و 1 راننده ایرانی نجات پیدا کردند.
سرخط آخرین خبرها بود با سمیرا قرائی. اما رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران میگوید که در 10 سال گذشته سطح جنگل‌های کشور روند نزولی داشته. در همین حال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم خواستار ارائه گزارش دقیق سالانه شده از میزان توسعه جنگل‌ها و از سوی دیگر تخریب جنگل‌ها از سوی دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور. کیان معنوی در گزارشی نگاهی کرده به وضعیت جنگل‌ها در ایران.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران در شرایطی اعلام می‌کند که طی 10 سال گذشته سطح جنگل‌های کشور روندی نزولی و کاهشی برابر با 14000 هکتار را داشته که در سال‌های اخیر بسیاری از نهادهای محیط زیستی در داخل و خارج از ایران از جمله سازمان جهانی خاربار و کشاورزی ملل متحد FAO در مورد تخریب جنگل‌ها، آتش‌سوزی و برداشت چوب در ایران هشدار دادند. به گزارش ایسنا، آقای جلالی خسارت سالانه ناشی از پدیده بیابانی شدن ایران را حدود 1000 میلیارد تومان ذکر کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه خواهان ارائه گزارش سالانه توسعه و تخریب جنگل‌ها شد. وی پیشنهاد داد در این گزارش باید دقیقاً اعلام شود که چند درخت در یک سال کاشته و چه تعداد از دست رفته است. چند هکتار از زمین‌های بایر به زمین‌های سبز و جنگل تبدیل شده و چند هکتار جنگل به آزادراه و یا موارد دیگر تبدیل شده است. در گفتگو با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، در مورد وضعیت جنگل‌های ایران پرسیدم. ناصر کرمی در دانشگاه نروژ:
دو تا نکته وجود داره در مورد بحث جنگل‌های ایران. این است که آمار واقعی و مستندی که توسط به اصطلاح مراجع مستقل تهیه شده باشه وجود نداره. ما میتونیم در این مورد به آمار فاو توجه کنیم. فاو با چیزی که گزارش‌های مثلا توی نیمه اول دهه 50 شمسی گزارش منتشر می‌کرده و گزارش‌هایی که الان منتشر می‌کنه. الان یک چیزی حدود 7.5 میلیون هکتار. حالا باز این 7.5 میلیون هکتار هم عدد مثلا 4-5 سال قبله. یعنی الان هم شاید کمتر شده باشه یا شاید هم حالت ثابت مونده باشه. به هر حال این عدد رو اگر ما گزارش فاو رو ملاک قرار بدیم، حدود 2/3 مساحت جنگل‌های ایران در یک دوره 40 ساله تقریبا از بین رفته.
ناصر کرمی میگوید جنگل‌های ایران بنیه استفاده تجاری ندارد و باید روش‌های دیگری را جایگزین بهره برداری صنعتی تجاری از جنگل ها کرد.
ببینید، ما به هر حال کشور خشکی هستیم. عملاً یه کمتر از 10% مساحت ایران جنگل است. ما باید مثلا این فکر استفاده تجاری از جنگل های ایران، یعنی که ما با قطع درخت و مجوز فروش چوب و تولید چوب تو جنگل های ایران، این رو من معتقدم مطلقاً باید ما این ذهنیت رو اصلا بذاریم کنار. جنگل های ایران توان به اصطلاح استفاده تجاری ندارن. تعرفه واردات چوب باید هست شه. به جاش باید خیلی خیلی مطلقاً ممنوع بشه برداشت چوب تو جنگل های ایران. حالا ممکنه بگن یه عده کارشون از دست میدن، خب اون عده مثلا بهشون مجوز واردات چوب بدون تعرفه داده بشه، اما در عوض باید یک جوری باشه که حتی یک تیکه چوب شما توی این جاده ها و اون مسیرهای ما بین جنگل ها توی یک ماشین ببینید بعد مثل مواد مخدر باش سختگیری بشه و برخورد بشه. این تنها راهش است. بگن ما تو شما الان یک جایی میرید اصلا صدای اره برقی یک لحظه قطع نمیشه توی این جنگل ها، اونم تو این شرایط خوشسالی و کاهش بارش و اینها.
در روزهای اخیر به مناسبت روز درختکاری، گروهی از چهره‌های سیاسی، هنری و ورزشی در ایران اقدام به کاشت نمادین درخت کردند.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با فرج سرکوهی که در این بخش از برنامه با ما همراه هست. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم ایدری، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، گروهی از هنرمندان موسیقی تجمع اعتراضی برگزار کردند دیروز در برابر خانه موسیقی و اعتراضهایی رو مطرح میکردند. بفهمید که موضوع چیست؟
در این چند روز گذشته صحبت کردیم، اگر کسانی دنبال کرده باشند، به علاوه در رسانه ها منعکس شده که در ماه های گذشته میتونیم بگیم یا در سال گذشته یک فشار بسیار زیادی رو بر کنسرت های موسیقی اعمال کردن، به این مفهوم که وزارت ارشاد بعد از اینکه سانسور میکنه مجوزی صادر میکنه که کنسرت برگزار بشه، اما مقامات شهرستانی مثل دادستان فلان شهر مثلا در حومه مشهد یا نمیدونم دانشگاه شهید بهشتی و غیره کنسرت هایی رو که مجوز دارن لغو میکنن. به علاوه پیش آمده که به اصطلاح از تکخانی زنان که خب ممنوع است از جمع خانشون هم جلوگیری شده و بعد نوازندگان زن را از صحنه پایین کشیدن. همه اینها سبب شده که به هر حال کسانی که به موسیقی علاقمندند و به خصوص اعضای خانه موسیقی، چون خانه موسیقی 16,000 عضو داره، اینها به هر حال اعتراض بکنن. جمع شد دیروز و همونطور که شما گفتید در این جمع در واقع به فشارهایی که آمده است، به لغو کنسرت هایی که مجوز دارند و دیگر محدودیت ها اعتراض کردند. در این تجمع محمد سری رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی گفتش که ما یک نهاد مدنی هستیم و با جلوی این فشارها بایستیم. بعد همین رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی صحبت کرد، جمله‌ای که گفتش که امروز مصیبت‌هایی را تجربه می‌کنیم که در 30 سال اخیر بی سابقه بوده. اون شروع کرد از تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسرای نیاوران، چون اعلام کرد که در مراکز مختلف آموزش موسیقی دارن متوقف میکنن، و بعد هم گفتش که حالا مسئله زنان هم مطرح شده، یعنی در واقع زنانی که نوازه ساز می نوازن اینها را از صحنه اخراج میکنن. گفتش که قبلا این در 2 استان بوده ولی حالا در 12 استان از حضور بانوان روی صحنه جلوگیری میکنن. اشاره کرد به اینکه خانم حریر شریعت زاده رو از رسلا کنسرت پایین کشیدن. بعد آقای سالار عقیلی صحبت کرد، گفتش که ما یک کنسرت من داشتم در مشهد و همسر من یعنی همین خانم شریعت‌زاده عضو ارکستر هست و ساز میزنه. من با همسرم بودن، بعد به من گفتن که بله ما شما اجازه دارین که همسرتونم در صحنه ساز بنوازد، اما وقتی که اولی مثل آهنگ رو اجرا کردیم من دیدم که زن من رو از صحنه پایین کشیدن و بهش اجازه ندادن که صحبت بکنه. خانم شریعت‌زاده سخنران بعدی بود و گفتش که این حادثه به خصوص در روز زن اتفاق افتاد و من چند بار از زن بودن خودم احساس حقارت کردم، این جمله‌ای که ایشون گفتن. بعدم آقای علیرضا قربانی صحبت کرد که ایشون هم در دانشگاه شهید بهشتی جلوی کنسرتش رو گرفته بودن و گفتش که این وضعیت فقط به موسیقی نیست، کتاب هم ممیزی می‌شود، برای فیلم‌های جشنواره نیز اتفاقاتی می‌افتد و باید اعتراض کنیم.
بسیار خوب، بعد ببینیم که این اعتراض‌ها به کجا ختم خواهد شد. اما 8 مارس روز جهانی زن رو پشت سر گذاشتیم آقای سرکوهی و نمایشگاهی با عنوان بس که آهسته غرق می‌شود مرتبط با 8 مارس افتتاح شده بود. این نمایشگاه برای همراه ما بفهمید.
این نمایشگاه در گالری طراحان آزاد هست. 28 هنرمند یک اثر ارائه دادن، نقاشی، عکس و ویدیو آرت، و در واقع گفتن که قرار بوده که هنرمندان تصور خودشون رو از مادرشون خلق بکنن و این در واقع یک به اصطلاح یادی هم بوده از 8 مارس روز جهانی زن. آثار کسانی مثل رضا بانکیز، کورش شیشه‌گران، پرستو فروهر، شهرام کریمی، منوچهر معتبر و دیگر نقاشان معتبر در این نمایشگاه ارائه شد.
و نمایشگاه دیگری که 1300 اثر هنرهای تجسمی رو در یک گالری به نمایشگاه میذاره، گالری آریا هم آغاز به کار کرده آقای سرکار.
بله، این نمایشگاه چهارمین فروش تابلوهای کوچک هستش که حدود 1300 اثر هست از 340 هنرمند در گالری آریا. قیمت ها رو بسیار پایین انتخاب کردن تا همه بتوانند مثلا طبقه متوسط هم بتواند آثار هنری بخره، حالا هرچند کوچک اما مفروشی نیستش که کیفیتش بد هست و به خانه ببره. و بعدم یکی از ویژگی های نمایشگاه این است که وقتی یک اثر فروش میره بلافاصله یک اثر دیگه از همون هنرمند جایگزین اون میشه. هنرمندان بسیار مشهوری هم آثارشون ارائه دادن، مثل کامبیز درنبخش، بهزاد شیشه‌گران، فرح ابوالقاسم، رضا بانکیز، فرشته ستایش و دیگر کسانی که در نقاشی ایران و صاحب نامند.
فرج سرکوهی با ما همراه بودید با نگاهی به فرهنگ و هنر در ایران. سپاسگزارم.
ممنون از شما. چند
علاوه بر روزنامه‌هایی که در تهران منتشر میشه، ما در صبحانه با خبر هر روز به کیوسک مطبوعات در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر ایران هم سر می‌زنیم. با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم این بار از خراسان رضوی آغاز بکنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه صبح استان خراسان رضوی به همین اسم گزارشی منتشر کرده از دادستان چناران، نقل قول می‌کند که برگزاری کنسرت موسیقی فعلا در کل استان به طور کلی منتفی.
بله، روزنامه خراسان رضوی خبر داده که مجید اشتاق، دادستان عمومی و انقلاب چناران بعد از اینکه کنسرت آقای علیرضا قربانی در چناران رو لغو کرده بود، حالا در گفتگویی اعلام کرده که از این پس به طور کلی در استان خراسان رضوی هیچ کنسرت موسیقی برگزار نخواهد شد. ایشون گفته که ما نامه‌ای هم به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد و خراسان رضوی ارسال کردیم که این ممنوعیت رو به اونها اعلام کردیم. همزمان آقای ناصر نبی‌زاده که معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هست، در گفتگو با این روزنامه تأکید کرده که تاکنون چنین نامی از سوی مقام‌های قوه قضاییه یا مقام‌های ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست این اداره نرسید.
و در حالی است که در بخش قبلی مورد مطبوعات تهران گفتیم که گروهی از هنرمندان موسیقی اعتراض کردند به این تصمیم ها. به روزنامه سیستان و بلوچستان هم نگاه بکنیم. آقای رفیع‌زاده از صف‌های طولانی بنزین در بعضی از شهرهای نوستان خبر داده.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان امروز گزارش مفصلی همراه با عکسی که نشون میده صفهای طولانی خودروها در جلوی پمپ بنزین ها در شهر سراوان رو منتشر کرده. این روزنامه اشاره کرده که از چندی پیش به دلیل مشکلاتی که در این شهر در استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده، صفهای بلندی در مقابل پمپ بنزین ها هست. پمپ بنزین ها به نوشته این روزنامه شبها کار نمی کنند و این هم یکی از دلایل دیگری است که منجر به ایجاد چنین صفهایی شده. و البته این روزنامه اشاره کرده که کددار کردن خودروهای استان سیستان و بلوچستان رو به خاطر قاچاق بنزین و گازوئیل و و به همین دلیل یکی دیگر از مشکلات این منطقه که منجر شده به چنین صفهایی هم همین بحث کوددار کردن و محدودیت هایی است که در ارتباط با قاچاق سوخت اعمال میشه.
افسانه شیراز رو هم ببینیم، به شهر زیبای شیراز بریم. گفته است این روزنامه که در حقیقت از عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نقل کرده که شیراز رتبه دار هست و رکورددار هست در انجام پیوند کبد در جهان.
بله، این روزنامه یعنی روزنامه افسانه شیراز از قول زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته که در سال گذشته با انجام 600 پیوند کبد در شیراز ایران حائز رتبه نخست پیوند کبد در دنیا شده. البته ایشون گفته ما تاکنون 200 پیوند پانکراس هم انجام دادیم که این هم یک آمار بی سابقه است به گفته ایشون در دنیا.
اما در مورد تجمع‌های اخیر فرهنگیان، معلمان، روزنامه نصف جهان از مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان نقل قول کرده که این تجمع‌ها نباید به تعطیلی مدارس بیانجامد. جزئیات بیشتر رو شما بر ما بگید آقای رفیع‌زاده.
بله، این روزنامه خبر داده که آقای محمد حسن قائدی ها که مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان هست در یک نشست خبری درباره تجمع هفته گذشته معلمان در استان اصفهان و دیگر شهرها گفته که این تجمع صرفا تقاضای صنفی بوده، ما همکاری کردیم با معلمانی که تجمع کردن، اونها نامه‌ای نوشتن و اعتراضات خودشون رو بیان کردن و ما هم این نامه رو در اختیار مقام‌های ارشد قرار دادیم. البته ایشون تاکید کرده که این اعتراضات باید در چارچوب قانون باشه و به تعطیلی مدارس یا تحسن معلمان منجر نشه، چرا که ایشون گفته همه ما موافق چنین روش اعتراضی نیستیم و برخی از معلمان هم راضی نیستن که مدارس تعطیل بشه و دانش آموزان در این حوزه ضرر.
خیلی کوتاه آقای رفیع‌زاده به خراسان جنوبی هم نگاه بکنیم که در تیتری که خودش هشدار میده درباره تخلیه روستاهای این استان از جمعیت.
روزنامه خراسان جنوبی امروز گزارش مفصلی منتشر کرده، به نقل از مقام‌های محلی نوشته که استان خراسان جنوبی و به ویژه روستاهاش بر اثر خشکسالی چندین ساله و بی‌توجهی و عدم مدیریت درست برای مهار این بحران از خط قرمز مهاجرت عبور کرده. اونطوری که این روزنامه نوشته در سمیناری که در همین خصوص در استان خراسان جنوبی برگزار شده تاکید شده که اگر روند همچنان ادامه داشته باشه در چند سال آینده اثری از روستاها در استان خراسان جنوبی باقی نخواهد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار، سپاسگزارم. خب نگاهی هم کردیم مطبوعات چاپ امروز در شهرستان‌ها و استان‌های ایران خارج از تهران و حالا نوبت میرسه به جهان پرشور موسیقی. از خبرها فاصله میگیریم، به بردیا افشین میبندیم، کمی با هم موسیقی میشنویم.
سلام، سه‌شنبه است. مثل هر هفته از تازه‌های بازار موسیقی در بریتانیا میگم، چرا که دوشنبه اولین روز کاری هفته در اینجا، روزی است که به شکلی سنتی در اون تازه‌های صنعت موسیقی جهان به بازارهای این کشور روانه میشه، چیزهایی چون تک آهنگ‌ها و آلبوم‌های جدید. من هم در این روز از لابلای انبوه این تازه‌ها که به قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی اینجا اضافه شدند می‌گردم تا چندتایی از جالب توجه‌ترین‌ها را انتخاب کنم که امروز با هم با کمترین تأخیر در این برنامه به اونها گوش بدیم. از اونجایی که دو روزی نیست که از روز جهانی زنان می‌گذره، برای همین من امروز از تازه‌هایی میگم از هنرمندان زن، چه مطرح و چه کم نام‌نشان. بدون شک مدونا از تأثیرگذارترین چهره‌های عرصه هنر و سرگرمی در سه دهه اخیر بوده. هنرمندی بسیار محبوب، بسیار پرقدرت و پرنفوذ در عرصه‌های مختلف در چهار گوشه جهان. خواننده و آهنگسازی که خیلی‌ها به او این لقب رو دادند. ملکه موسیقی پاپ. مدونا حتی در انتخاب مجله تایم به عنوان یکی از 25 چهره بانوی قدرتمند قرن گذشته انتخاب شده. طرفداران مدونا باور دارند که او در کنار همه میراثش برای دنیای هنر و سرگرمی تونسته الهام بخش بانوان بسیاری باشه که خواستن آزادانه و فارغ از محدودیت‌های تحمیلی زندگی کنند. مدونا دیروز 13 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم Rebel Heart یا قلب یاقی، و ما به ادامه آهنگ Ghost Town یا شهر متروک از همین آلبوم گوش میدیم. When it all falls, when it all falls down, I'll be your fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town. آهنگیست به اسم فاین اند ملو یا مطلوب و دلپذیر، آهنگی از جدیدترین آلبوم ربکا فرگوسن. ربکا فرگوسن خواننده و آهنگسازیست 28 ساله اهل بریتانیا که حالا سومین مجموعه استودیویش رو به بازار داده. او هنرمندیست که از پدر و مادری مهاجر اهل جامائیکا در شهر لیورپول متولد شده و در فقر و تنگ دستی بزرگ شده، اما با انتشار اولین آلبومش 4 سال پیش تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه. موسیقی او یک جور موسیقی سبک سوله و خود ربکا فرگوسن میگه که او متأثر است از چهره های برجسته این سبک، بانوانی هنرمند چون آریتا فرانکلین و ایمی واینهاوس. نمیشه از هنرمندان زن بگم، اما از چهره‌های مستعد و آینده دار عرصه موسیقی مستقل نگم. هنرمندانی که شاید کمتر توجه رسانه‌ها به اونها معطوفه، اما ارائه‌گر آثاری ارزشمندن و از جمله اونها خواننده و آهنگسازی 27 ساله به نام لورا ولش. این هنرمند بریتانیایی دیروز اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم Self Control یا کنترل نرم، و ما هم به ادامه آهنگ God Keeps یا خدا نگه می‌داره از همین آلبوم گوش میدیم. مطمئناً بعداً از لورا ولش بیشتر خواهیم شنید، هنرمندی که بسیار مستعد به نظر میرسه. و بدون تردید یکی از فعالترین بانوان هنرمند در عرصه های سیاسی و اجتماعی در چند دهه اخیر کسی نبوده جز جان باز. هنرمندی که آثارش در دهه 60 میلادی الهام بخش جنبش های اجتماعی اون زمان بود و از اون موقع او دغدغه های خودش رو در زمینه های مختلف علنی کرده. او حامی حقوق بانوان، حقوق افراد با گرایش های جنسی مختلف و محیط زیسته و او مبارزی است علیه خشونت، جنگ، مجازات مرگ و فقر. خانم جان باز حتی در زمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال 1389 خورشیدی حمایت خودش رو از معترضین به نتیجه انتخابات اعلام کرده بود، معترضینی که اون زمان به شدت با خشونت سرکوب شدند. باز خواننده، آهنگساز و نوازنده 74 ساله آمریکایی دیروز آلبومی تازه رو منتشر کرده که مجموعه است با نام اسپانیایی دایامانتس یا الماس‌ها، مجموعه‌ای که متشکل است از بهترین آهنگ‌های جان باز که به صورت زنده اجرا شدن در سال‌های مختلف و در این بین 8 آهنگ وجود داره که قبلا هیچ وقت منتشر نشده بودند. چند تایی از اونها بازسازی آثاری است از باب دیلن، جان لنن و سایمون و گارفانکل و دوتا آهنگی هم به زبان پرتغالی در اون وجود داره که ما به یکی از این آهنگهای پرتغالی گوش میدیم، آهنگی به اسم تا فردا من تو را میپرستم از آلبوم جدید جان باز، آهنگی که در اجرای زنده ضبط شده.
Gente.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. یک صبحانه با خبر دیگر در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خزیدری هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. یک سه‌شنبه درخشان برای همه شما آرزو دارم. خدا نگهدار.